بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 44، استاد فاضل، 10/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که شاید بهترین تقریر برای بیان ضابطه و اصل در مورد امارات مشکوکت الحجیه همین بیانی باشد که مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف در کفایه بیان کردند و اون این است که می‌فرمایند اماره مشکوکت الحجیه را ما یقین داریم که آثار حجیت برش مترتب نمی‌شود، بلکه آثار حجیت مترتب می شود بر اماره ای که دارای حجیت فعلی باشد و این حجیت فعلیش هم احراز شده باشه، محرز الحجیه یترتب علیها آثار الحجیه، و شاهدش مراجعه به عقل. شما به عقل مراجعه کنید ببینید که آیا مولا در برابر عبد می تواند به چی احتجاج بکنه. این اساس حجیت و در حقیقت معنای اول حجیت که صحت الاحتجاج من قبل المولا علی عبد باشه، شما به عقل مراجعه کنید ببینید آیا یک اماره مشکوکت الحجیه را مولا می تواند بگیرد و احتجاج بر عبد بکنه. اگر عبد نمی داند، شک دارد در این که خبر واحد حجت یا نه، و به تمام مزان و منابع هم مراجعه کرده، بالاخره نفهمیده که آیا خبر واحد را مولا حجت قرار داده یا حجت قرار نداده. حالا یک همچه خبر واحدی قائم شد بر وجوب نماز جمعه، و فرضم کنیم که به حسب واقع نماز جمعه واجب بوده و این خبر واحد مصیب بوده است، آیا بیننا و بین عقولنا جایز است که در چنین مورد اگر مکلف ترک بکند اتیان نماز جمعه را، آیا مولا می تواند احتجاج بکند به قیام خبر واحد، خبر واحدی را که عبد نمی داند، انه حجتون املا، دلیلی بر اثبات و نفی حجیتش قائم نشده، کیف یصح من المولا الاحتجاج بهی علی العبد. و مولا بگوید با اینکه خبر واحد قائم شده، تو چرا ترک کردی نماز جمعه را؟ و آیا در چنین صورتی منجزیت دارد این اماره مصیبه مشت؟ این اماره مصیبه مشکوکت الحجیه آیا موجب تنجز می شود؟ یعنی عبد استحقاق عقوبت بر مخالفت پیدا می کند یا نه؟ این که میگیم یا نه، معناش این نیست که شک داریم در این که آثار حجیت بار می شود یا نه، شک در حجیت داریم، لکن یقین به عدم ترتب آثار حجیت داریم. و از اینجاست که گفته می شود که شک در حجیت یک اماره ای مساوق با قطع به عدم حجیت، شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت. یعنی چه؟ یعنی اگر شما شک داری که یک اماره ای رو مولا حجت قرار داده یا نه، خیالت یقیناً راحت باشه و یقین داشته باش که هیچ یک از آثار حجیت و شؤون حجیت مترتب بر اماره مشکوکت الحجیه نخواهد بود و در نتیجه همون تعبیر ایشون تمام می شود که اصلا آثار حجیت رو اگر ما بگوییم آثار حجیت، این که انه درش یک مسامحه و تجوزه. آثار حجیت به حسب واقع آثار حجیت محرز است که اگر شما این قیدش رو نتوانید تهیه کنید و حجیت در یک موردی حجیت محرز نباشه، چون موضوع آثار حجیت محرز است، لذا یقیناً اون آثار ترتب پیدا نمی کند. پس ما می توانیم به صورت اصل و به صورت ضابطه و به صورت قاعده همین راهی را که مرحوم محقق خراسانی طی کردند، همین راه رو طی بکنیم، بگیم که در موارد شک در حجیت هیچ یک از آثار حجیت قطعاً به حکم العقل و به حکم الوجدان ترتب پیدا نمی کند. این یک راه. راه دیگری که تعرض برای این راه هم بد نیست، به مناسبت اینکه مرحوم شیخ در کتاب رسائل باز این راه رو ذکر کردند ولو اینکه جواب دادند، اینه که اگر کسی بیاد اصل در امارات مشکوکت الحجیه را از این راه پیش بره، بگوید اگر اماره ای مشکوکت الحجیه شد چه مانعی داره که ما استصحاب عدم حجیت را در این اماره مشکوکت الحجیه جاری بکنی؟ برای اینکه حجیت برای اماره یک امر مجعول حادثه و اگر شما شک در تحقق این امر مجعول حادث کردید، همون اصالت عدم الحادث که در تمامی موارد شک در حدوث یک حادثی جریان پیدا میکنه، اینجا چرا جریان پیدا نکند؟ حجیت برای اماره مشکوکه اگر هم تحقق داشته باشه به عنوان ازلیت تحقق نداره، به عنوان حادث تحقق داره. و چون شما شک در حدوث این حادث دارید، چرا استصحاب عدم تحقق این حادث رو جاری نمی کنید؟ چرا استصحاب عدم تحقق حجیت رو جاری نمی کنید؟ لذا اصل را در امارات مشکوکت الحجیه ما عدم الحجیه قرار میدیم و مستند ما در این اصل و در این ضابطه استصحاب عدم حجیت باشه. این چه مانعی داره؟ مرحوم شیخ در کتاب رسائل اشکالی به این مطلب دارند. می فرمایند این که شما شنیدید ما در موارد شک در حدوث حادث استصحاب عدم تحقق حادث رو جاری می کنیم، این مال اون مواردی است که آثار و احکام مترتب بر عدم حدوث واقعی این حادث باشه، تا ما به کمک استصحاب موضوع اون آثار رو ثابت بکنیم و بگوییم هازل حادث و لم یحدث فبالنتیجه یترتب علیه آثار و عدم الحدوث. پس اگر آثار و احکام روی عدم حدوث حادث بار شده باشه، استصحاب عدم حدوث حادث میتونه نقش داشته باشه. اما اگر یک آثاری روی نفس شک در حدوث حادث بار شده باشه و موضوع اون آثار نفس شک در حدوث و عدم حدوث باشه، اینجا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، دیگه احتیاجی به این معنا نیست که ما عدم حدوث حادث رو با استصحاب ثابت بکنیم. ما همین مقدار که شک داشته باشیم فی انه حدث ام لم یحدث، فرض این است که آثار بار می شود، احکام ترتب پیدا می کنه، دیگه زمینه ای برای این نیست که ما استصحاب رو جاری بکنیم و عدم حدوث واقعی حادث رو با کمک استصحاب احراز بکنیم. و میفرماید ما نحن فیه چنینه، برا خاطر این که اون حرمتی را که ما ثابت کردیم، اون احکامی را که ما ذکر کردیم، موضوعش نفس شک در حجیت یک اماره مشکوک الحجیه است. اگر موضوع اون آثار و موضوع اون احکام عدم حجیت واقعیه بود، ما نیاز داشتیم که استصحاب را در کار بیاوریم و به کمک استصحاب عدم حجیت واقعیه رو احراز بکنیم. اما اگر اون آثار و احکام موضوعش خود شک در حجیت و عدم حجیته، شک در حجیت و عدم حجیت افتراعه به تعبیر ایشو، نفس شک در حجیت و عدم حجیت قضا بالحق و هو لا یعلم می شود، اینجا دیگه جا برای استصحاب باقی نمی مانه و تنظیر می کنن ما نحن فیه رو به مسئله قاعده اشتغال. شما که مثلا الان در وقت هستید، اگر شک کردید که نماز ظهر و عصر رو خوانده اید یا نه، اینجا قاعده ای جریان پیدا می کند به نام قاعده اشتغال، و اون قاعده اشتغال می گوید اشتغال یقینیه به نماز ظهر و عصر اقتضاء براءت یقینیه می کند و شما براءت یقینیه براتون حاصل نیست. آیا در اینجایی که قاعده اشتغال جریان پیدا می کنه زمینه ای و مجالی برای استصحاب هم وجود داره؟ یعنی من که شک دارم در اینکه نماز ظهر و عصر رو به جا آوردم یا نه، اول باید برم سراغ استصحاب و با کمک استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر و عصر رو ثابت بکنم، بعد اون وقت مسئله اشتغال ذمه تحقق پیدا بکند، یا اینکه نه مسئله استصحاب در مورد قاعده اشتغال مطرح نیست و علت اینکه مطرح نیست اینه که همون حکم عقل به اشتغال و حکم عقل به تحصیل براءت یقینیه موضوعش خود شک در براءت و عدم تحقق براءت، نفس شک در اتیان و عدم اتیان اثرش عبارت از قاعده اشتغاله. یترتب علیه حکم العقل به لزوم الاتیان به صلات ظهر و العصر، و دیگه جا برای استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر و نماز عصر باقی نمی ماند. پس نتیجه اینطور شد که مرحوم شیخ در کتاب رسائل از این راه اگر کسی بخواهد در مورد امارات مشکوکت الحجیه دست به دامن استصحاب بزنه و از راه استصحاب عدم حجیت بخواهد اصل اولی را عدم حجیت قرار بده، این به نظر مرحوم شیخ این راه ناتمامه و استصحاب نمیتواند جریان پیدا بکنه. این بیان مرحوم شیخ در رسائل، لکن مرحوم محقق خراسانی در حاشیه‌ای که بر رسائل مرحوم شیخ انصاری دارند در رابطه با همین بیان مرحوم شیخ، ایشون این کلام رو مورد مناقشه قرار دادن. خوب مناقشه و بیان محقق خراسانی را دقت بفرمایید، چون عبارات ایشون در حاشیه هم شبیه همون عبارات کفایه و مشکله که انسان به زودی مراد ایشون رو به دست بیاورد. خلاصه بیان ایشون اینه، ایشون می‌فرماید نه، ما قبول نداریم که استصحاب عدم حجیت در اماره مشکوکت الحجیه جریان پیدا نکنه. چرا؟ می‌فرماید تقریبا، اما اولا برای این که ما در استصحاب عدم حجیت دنبال آثار و احکام نباید باشیم. در استصحابی انسان دنبال احکام و آثار میره که مستصحب ما موضوع خارجی باشه. اگر در باره حیات زید شما خواستید استصحاب جاری بکنید، اینجا باید توجه به آثار و احکام شرعی حیات زید رو داشته باشید. اما اگر مستصحب ما خودش یکی از مجعولات شرعیه بود، یکی از احکام شرعیه بود، آیا در اینجا هم انسان باید به سراغ آثار و احکام بره؟ یا اینکه نه، اینجا استصحاب خواه ناخواه جریان پیدا میکنه و دیگه نباید انسان به فکر اثر و حکم دیگری باشه. میفرماید ما نهنفی این چنینه، برا خاطر اینکه حجیت و عدم حجیت از احکام شرعیه وضعیه است و همون طوری که احکام تکلیفیه این در اختیار شارعه و در تحت تصرف شارعه و دست جعل شارع اثباتن و نفیان به اونها میرسه، احکام وضعیم همینطوره. بین وجوب و حرمت و بین حجیت چه فرق میکنه؟ حجیت هم یک حکم شرعی مجعوله، منتها این از احکام وضعی است، او از احکام تکلیفیه. پس اگر ما بخواییم استصحاب عدم حجیت رو جاری بکنیم، دیگه نباید دنبال آثار باشیم. ببینیم آثار بر چی مترتب شده. ما کاری به آثار نداریم، مستصحب ما خودش مجعول شرعیه و یجری فی اثباتهی و نفیه الاستصحاب کما فی الاحکام تکلیفیه. و اما ثانیاً میفرماید خیلی خوب، ما از حرف اول میگذریم و فرض میکنیم که حجیت یکی از موضوعاته که آثار شرعی برش ترتب پیدا میکند، نه اینکه خودش یکی از احکام شرعیه باشه. لکن سوال اینه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، میفرماید آثار شرعیه و مطلق آثار رو وقتی که ما در نظر میگیریم، این آثار در رابطه با موضوعات این آثار تقریبا سه قسم می شود، حکم خاصی درش تحقق داره. اگر آثار فقط روی واقع مترتب شده باشه، مثل آثار حیات زید که روی واقع حیات زید مترتبه، اگر زید حیات داشته باشد واقعا لا یجوز تصرف فی امواله، لا یجوز عرض می شود ان یتزوج رجل بزوجته و امثال ذلک من الآثار. پس یک قسم آثار، آثاری هست که موضوع اون آثار واقع و واقعیت. در چنین مواردی حکم فقط مسئله استصحابه، چه در جانب اثباتش و چه در جانب نفیش، ما در مورد شک باید از استصحاب استمداد بکنیم. این استصحابه که تقریبا واقع رو برای ما احراز میکنه، حیات زید رو در زمان شک محکوم به بقا میکنه و در نتیجه آثار حیات مترتب میشود. پس اگر آثار موضوعش واقع شد، فقط باید تنها دست به دامن استصحاب بزنی. در طرف مقابل اگر آثار موضوع شک در واقع بود، تنها موضوع شک در واقع بود که حتی خود واقع هم موضوعیتی برای آثار نداشت، بلکه موضوع منحصر و موضوع وحید اون آثار شک در واقع باشه، اینجاست که ایشون می‌فرماید حرف شیخ پیاده می‌شود، یعنی اون آثاری که روی شک بار شده، اون ادله اربعه‌ای که دلالت بر حرمت تعبد می کند به قول مرحوم شیخ، اینها پیاده می شود. لکن در صورتی که ما فرض کنیم که موضوع اون آثار تنها شک در واقع باشه. اما یک مورد سومی هم داریم، مورد سوم اینه که موضوع آثار هم واقعه و هم شک در واقع، اون آثار بر هر دو ترتب پیدا می کند، هم بر واقع و هم بر شک در واقع. اینجا ایشون میفرماید ابتداءً به نظر میرسه که هم انسان میتواند دست به دامن استصحاب بزنه و از راه احراز واقع اون آثار رو نفیان و اثباتن مترتب بکنه و هم نه کاری به کار استصحاب نداشته باشه. به عنوان اینکه اون آثار روی شک هم مترتب شده اون آثار رو بار بکنه بدون اینکه نیازی به استصحاب داشته باشد. ابتداءً هر دو راه به نظر انسان میرسه، لکن ایشون میفرماید واقعش اینه که استصحاب تقدم بر اون نقطه مقابل داره که ایشون ازش تعبیر به قاعده می فرماید استصحاب تقدم بر قاعده داره. البته علت تقدم رو بیان نمی کند که به چه مناسبت تقدم داره. البته باز کلمه حکومت رو هم ایشون می فرماید لکن تقریر حکومت رو روشن نمی کند، لکن لعل نظر ایشون به این باشه که اگر موضوع، خوب دقت بفرمایید، اگر موضوع هم واقع باشه و هم شک در واقع، به مناسبت اینکه مرتبه واقع تقدم دارد بر مرتبه اصلی را که در رابطه با خود واقع جریان پیدا می کنه، او تقدم دارد بر قاعده‌ای که در رابطه با شک در واقع جریان پیدا می کنه و پیداست که استصحاب در رابطه با خود واقع جاری می شود. اما اون طرف مقابل که به تعبیر ایشون ازش تعبیر به قاعده میشه، او در مجرای شک در واقع میخواهد آثار رو بار بکنه، لذا به نظر ایشون استصحاب تقدم بر جریان اون قاعده پیدا میکند و میفرماید ما نحن فی از همین قبیله. چرا؟ برای خاطر اینکه این مسئله‌ای که شیخ فرموده به نام حرمت تعبد، آیا این حرمت تعبد فقط موضوع شک در حجیت اماره است؟ یا اگر یک اماره ای مسلم باشد عدم حجیتش، بازم حرمت تعبد داره؟ آیا آیه شریفه‌ای که می فرماید قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این تنها اختصاص به مورد شک داره؟ یا اگر ما یقین به عدم حجیت یک اماره ای داشته باشیم و به قول شیخ مضمون اون اماره رو اسناد به شارع بدیم، بازم مشمول آیه الله اذن لکم ام علی الله تفترونه؟ پس مسئله حرمت تعبد اینطور نیست که موضوعش فقط اماره مشکوکت الحجیه باشه، بلکه دو تا موضوع داره. یکی شک در حجیت یک اماره ای و یکی قطع به عدم حجیت یک اماره‌ای و به تعبیر دیگر عدم حجیت واقعیه یک اماره و عدم ثبوت حجیت واقعیه یک اماره به حسب واقع. پس حالا که دوتا موضوع داشت، ایشون می فرماید چه مانعی داره که ما تمسک به استصحاب بکنیم و یک راه دیگری برای اصل در اینجا پیدا بکنیم به نام اصالت عدم الحجیه بر مبنای استصحاب عدم حجیت. لذا به نظر مرحوم محقق خراسانی این استصحاب عدم حجیت هم در اینجا راهی هست برای تقریر اصل و تثبیت اصل. این هم یک بیان. البته بیان مرحوم محقق خراسانی مورد اشکال مرحوم محقق نائینی قرار گرفته که اون رو دیگه خودتون مراجعه بکنید و ببینید اشکالات مرحوم محقق نائینی به محقق خراسانی وارد هست یا نه. و اما اون چه که تحقیق در این مسئله است که در ظرف چند دقیقه عرض کنیم و این بحث به طور کلی خاتمه پیدا می کند انشاءالله، همون طوری که ما در جواب از مرحوم شیخ اشاره کردیم، اینجا یک عناوینی هست که این عناوین در کلمات با هم خلط شده، در استدلالات با هم خلط شده و باید این عناوین روشن بشه و در نتیجه احکام این عناوین هم مشخص بشود. یکی از عناوین عبارت از قول به غیر علم، خود این یه مسئله ایه، قول به غیر علم همونیست که در اون روایت وارده در قضا روش تکیه شده بود، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، و همونی بود که مرحوم شیخ از آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون استفاده می کرد. عنوان قول به غیر علم یک موضوعی است برای حرمت روایت و آیه، و حتی عقل هم دلالت بر این معنا می کند. خب پیداست که این قول به غیر علم نفس این عنوان، این عنوانی است که اختصاص به شک داره. قول به غیر علم دیگه از مفهوم خودش این طرف و اون طرف نمیره. البته این منافات نداره که ما در غیر این عنوان هم حرمتی داشته باشیم، اما حرمتی که روی این عنوان آمده، این دیگه مال همین عنوانه، این دیگه از این عنوان تجاوز نمی کنه و به عناوین دیگر ارتباطی نداره. و مسئله قول به غیر علم خود عنوان شک در موضوعش اخذ شده، عنوان شک در اینجا موضوعیت داره، اینجا دیگه استصحاب لازم نداره. دست به دامن اینو اون زدن لزوم نداره، نفس شک که تحقق پیدا کرد قول به غیر علم محققه و آثار قول به غیر علم که عبارت از حرمت باشه که کثیری از ادله برش دلالت میکرد در اینجا محققه. اما این عنوان عنوان مخصوصیه، با عناوین دیگر نباید اختلاط پیدا بکنه و ممزوج با هم بشه. اما یک عنوان دیگری داریم به نام عنوان تشریع و بدعت به اون معنای معقولش، که معنای غیر معقول عبارت از اون التزام قلبی بود که اون روز عرض کردیم که یک چیزی رو که انسان نمیدونه که آیا شارع او را متعبده به اون چیز کرده یا نه، این چطور میتونه قلبن ملتزمه به تعبده به این شی بشود؟ لذا تشریع اگر در رابطه با قلب باشه این غیر قابل تعقل و غیر قابل تصوره. اما تشریع به معنای اظهار، به همین معنایی که شما میگید ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، ادخال به معنای ادخال زی بیاد عملا و قولا وارد بکند چیزی را که جزء دین نیست، این رو وارد در دین بکنه. خب خود این موضوع چه موضوعیه؟ این موضوع واقعیته، این دیگه به شک و تردید ارتباطی نداره، این یه واقعیته که ما لیس من الدین اگر وارد در دین شد یکون و بدعتن و تشریعا. منتها گاهی از اوقات انسان میدونه، خوب دقت بفرمایید، میدونه که هذا لیس من الدین و مع ذلك یدخله فی الدین، خب این بلا اشکال حرامه، بدعت و تشریع مسلمه و حرامه. گاهی از اوقات انسان اشتباه میکنه، یک چیزی را معتقد است که انه من الدین و به عنوان دین مطرح میکنه، در حالی که به حسب واقع لا یکون من الدین، اما در تحصیل این اعتقادم تقصیری نکرده، یک خطا و اشتباهی برش پیش آمده، 100% معتقد شده که فلان مطلب مذهبیه و به عنوان اسلام و مذهب این مسئله رو القا کرده، اما در باطن خطا و اشتباهه. اینجا عنوان بدعت از بین نمیره، عنوان تشریع از بین نمیره، لکن این در برابر این بدعت و تشریع مؤاخذ نیست، استحقاق و عقوبت نداره. مثل اینکه یک کسی یک ظرف خمری را به عنوان انه ماءٌ و به اعتقاد انه ما اون شرب میکنه، این واقع شرب خمره، لکن این چون خطا کرده در تشخیص انه خمرون، لذا استحقاق عقوبتی بر شرب او مترتب نمیشود. پس اگر کسی معتقد شد که مطلبی دینی است و به عنوان دین مطرح کرد و در این اعتقادم مقصر نبود، اگر به حسب واقع این جزء دین نباشه، این از عنوان بدعت و تشریع بیرون نرفته. لکنه لا یستحق العقوبه علی البدعت و تشریع فی هذا المورد. اینم این طرفش. اما اگر یه موردی مشکوک بود، یک موردی شک داشت که انه من الدین املا، اینجا مسئله چیه؟ تردید داره که فلان حکم در رابطه با اسلام هست یا نه، خیلی هم مطالعه کرد، خیلی هم سوال کرد، به منابع و مدارک مراجعه کرد، نفهمید بالاخره به صورت تردید موند، اینجاست که استصحاب حاکم میشه و او استصحاب و عدم کونهی من الدین. برای اینکه کونه من الدین این یک امر حادثیه و حدوث این امر حادث مشکوکه، اصالت عدم تحقق الحادث یحکم بانه لیس من الدین. چنین مطلبی را اگر ادخال فی الدین کرد، اینم ادخال ما لیس من الدین فی الدینه، منتها به مقتضی استصحاب. استصحاب موضوع درست کرد، استصحاب اینجا ادخال و ما لیس من الدین فی الدین رو محقق کرد. پس دیدید که در یک مورد اون طور حکمش، در مورد اعتقاد خلاف اون طور، در مورد شک اینجا دست به دامن استصحاب باید بزنیم. مثل مسئله قول به غیر علم نیست که حرمت روی نفس عنوان قول به غیر علم بار شده باشه، اینجا حرمت روی ادخال ما لیس من الدین فی الدین بار شده. عنوان سومی هم که در اینجا هست، که این در حقیقت اعم از عنوان دومه، او عنوان مطلق الکذبه، کذب به طور کلی، کذب نسبت به شریعت باشه، نسبت به غیر شریعت باشه، یک عنوان کلی داریم به نام کذب. کذب را هم در متول شما معناشو خوندید. معنای کذب این نیست که انسان یک مطلبی را برخلاف عقیده خودش ابراز بکنه، نه، صدق و کذب در رابطه با مطابقه با واقع و عدم مطابقه با واقعه. هر مطلبی که با واقع مطابقت داشت هازا صدقون، و هر مطلبی که با واقع مخالفت داشت هازا کذبون. میخواد با اعتقاد شما مطابقت و مخالفت داشته باشه یا نداشته باشه. منتها همونطوری که در باب تشریع عرض کردیم، در باب کذب مسئله اینطوره. گاهی انسان یقین میکنه که زید از مسافرت آمده، میاد به رفقای خودش خبر میده، میگه جا زیدون من السفر، هازهی قضیتون کاذبه. لکن این چون معتقد بوده به مجیء زید و در حقیقت معتقد بوده به این که این قصه آمدن زید از سفر واقعیته، در برابر اخبار به این قضیه کاذبه استحقاق عقوبت نداره. اما نه این معنا که این از عنوان کذب بیرون برود، از عنوان کذب خارج بشه. کذبون لکنه لا یترتب علیه استحقاق العقوبه ولا یعاقب المخبر علی هذا الخبر، مثل همون مسئله شرب خمری که ذکر کردیم. پس این عناوین هر کدام جداست، عنوان قول به غیر علم، عنوان ادخال ما لیس من الدین فی الدین، و عنوان عرض می شود کذب. حالا میایم سراغ اماره مشکوکت الحجیه. در رابطه با این عناوین ما میخواییم نتیجه بگیریم. در رابطه با این عناوین، حجیه رو اگر به قول مرحوم شیخ بخواهید مضمونش رو به شارع نسبت بدید، این به عنوان قول به غیر علم حرامه. همین مقدار دیگه استصحابم لازم نداره. همین که شما شک داشته باشی در حجیت یک اماره و بخواهی مفادش رو به شارع نسبت بدی، به همین مقدار عنوان قول به غیر علم تحقق پیدا میکنه و در نتیجه ادله حرمت قول به غیر علم در اینجا جاری میشود. خب در این رابطهش ما استصحابی لازم نداریم، چون موضوع ما عنوان القول به غیر علمه. اما اگر خواستیم در رابطه با همین اماره مشکوکت الحجیه عنوان تشریع و محقق کنیم، ادخال ما لیس من الدین فی الدین رو در رابطه با این اماره مشکوکت الحجیه درست کنیم، اینجا دیگه مسئله قول به غیر علم نیست، اینجاست که مسئله استصحاب پیاده میشه. استصحاب عدم حجیت این اماره مشکوکت الحجیه، یحکم به انها لیست به حجه، و لازمه این که انها لیست به حجه این است که ان مفادها لا یکون من الدین. حالا که مفادش به مقتضای استصحاب جزء دین نشد، شما اگر بخوای رو ادخال در دین کنی، این رو در رابطه با اسلام و دین مطرح کنی، اینجا عنوان تشریع و بدعت تحقق پیدا میکنه و ادله حرمت بدعت و تشریع پیاده میشود. پس ملاحظه فرمودی که در باره همین اماره مشکوکت الحجیه دو تا عنوان وجود داره، نه اون طوریست که مرحوم شیخ یک طرفه رفتن که به طور کلی جلوی استصحاب رو گرفتن، و نه اون طوریست که مرحوم محقق خراسانی مش کردن که به طور کلی فقط مسئله استصحاب رو در اینجا پیاده کردن. نه، به اعتبار دو عنوان مطلب عوض میشه. در رابطه با قول به غیر علم، حق با مرحوم شیخه و نیازی به مسئله استصحاب در کار نیست. اما در رابطه با ادخال ما لیس من الدین فی الدین که عنوان بدعت و تشریعه، چون عنوان واقعی است، برای احراز عنوان واقعی ما راهی جز استصحاب نداریم. اینجا نیاز به استصحاب پیدا می کنیم و از راه استصحاب موضوع بدعت و تشریع تحقق پیدا می کند. پس در حقیقت این یک جمعی است تقریبا بین بیان مرحوم شیخ و بین بیان مرحوم محقق خراسانی، به این که موارد اینها با هم فرق میکنه و هر دو مطلب در مورد خودشون محکوم به صحت. پس تا اینجا اون مقداری که ما در رابطه با بحث مظنه مطرح کردیم دو بحث بود: یکی مسئله امکان تعبد به مظنه و یکی دیگر تقریر اصل در مورد امارات مشکوکت الحجیه. بحث بعدی در موارد اماراتی است که دلیل بر حجیتشون قائم شده، که یک یک ان شاء الله در سال آینده مطرح می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.